عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان. در این دوره‌ای که تحت عنوان بهدانی شروع شد و بنابر این شد که در هر ماه یک کتاب رو با هم مطالعه کنیم، کتاب سوم که در اسفند ماه مشغول مطالعهش خواهیم بود، کتاب قدرت بی قدرتان نوشته واسلاو هاول با ترجمه آقای احسان کیانی خواهه. واسلاو هاول همینطور که سروران می دونن نمایشنامه نویس و داستان نویس و منتقد ادبی در چکسلواکی که از مبارزان راه آزادی بود وقتی که اتحاد جماهیر شوروی کاملا سایه انداخته بود بر کل اروپای شرقی و بالاخره هم پس از فعالیت‌های فراوانی که او و هم فکران و همکارانش کردند و بعد از تحولاتی که در خود اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، بالاخره به قدرت رسید و مدتی هم رهبر کشور خودش بود و چند سال پیش هم البته وفات کرد. این کتاب قدرت بی قدرتان یک نوع پویشناسی و رفتارشناسی سیاسیه. سخن در این کتاب بر سر اینه که اگر کسانی که بی قدرتند، یعنی در سلسله مراتب قدرت هیچ جایگاهی ندارند، که اینها معمولاً سه تا ویژگی دارند. یکی این که دگراندیشند، چنان نمی اندیشند که رژیم حاکم بر جامعهشون داره ترویج و تبلیغ میکنه. همشون دگراندیشند، یعنی مخالف آنچه به دست نظام حاکم بر جامعهشون تبلیغ میشه میاندیشند و طبعا مخالف اون هم مایل به عملند. این ویژگی اولشونه. ویژگی دومشون هم اینه که در واقع از توده های مردمند و از نمایندگان راستین توده های مردم، که گاهی از این نمایندگان راستین توده های مردم تعبیر میشه به روشن فکر در این کتاب، در این نوشته. بنابراین یا توده های مردمند و یا نمایندگان واقعی اونها، یعنی روشن فکران. این ویژگی دوم دارن. ویژگی سوم هم اینه که هیچ چیز مادی به سودشون نیست، هیچ عامل مادی نیست که اون عامل مادی بهشون نوید پیروزی بده و نوید این که بتونن موفق بشند و رژیم حاکم بر جامعهشون رو ساقط بکنن. اینا اگر سرمایه‌ای دارن، اون سرمایه یک سرمایه معنویه، یعنی یک سرمایه در درونشونه. خب این سرمایه ها، البته بعضی سرمایه های عقیدتیه، بعضی سرمایه های احساسی و عاطفیه و بعضی سرمایه های مربوط به اراده است. در باب این گروه ایشون این کتاب رو نوشته. میخواد بگه اینها در عین حال که بی قدرتند ولی قدرت دارند، ولی قدرتشون قدرت مادی نیست و قدرت معنویه. نوید این کتاب اینه که این قدرت معنوی میتونه بالمعال بر همه قدرت‌های مادی رژیم‌های سیاسی دیکتاتور، مستبد، توتالیتر غلبه بکنه. اما برای این غلبه یک پیام واحد واتساب هاول طرح میکنه. خب درسته که اینها باید باورهای خاصی داشته باشن، باید احساسات و عواطف خاصی داشته باشن و باید خواسته های خاصی هم داشته باشن، اما مجموع همه اینها رو واتساب هاول تحت عنوان ایستادن در سمت حقیقت، اینها باید در سمت حقیقت بایستند. اگر در سمت حقیقت بایستند، هم به لحاظ عقیدتی، هم به لحاظ احساسی عاطفی و هم به لحاظ ارادی، در اون صورت موفق خواهند بود. خب در واقع اگر اینجور باشه، طبق این تلقی مسافی بین قدرت و حقیقت وجود داره. صاحبان قدرت در سویی هستند که از حقیقت هیچ بهره‌ای ندارند، صاحبان حقیقت هم در سویی هستند که از قدرت مادی هیچ بهره‌ای ندارند و قدرتشون فقط منحصر در قدرت درونیشونه، یعنی قدرت معنوی. این کتاب در واقع دو تا کار میخواد بکنه. یکی این که در سمت حقیقت ایستادن رو تصویر کنه، که اگر کسی به راستی بخواد در سمت حقیقت بایسته چگونه باید زندگی بکنه، و دوم این که میخواد نشان بده که در سمت حقیقت ایستادن بالمعال به پیروزی ظاهری هم خواهد انجامید، غیر از پیروزی باطنی و واقعی که هر کسی که در سمت حقیقت در هر بعدی بایسته خواهد داشت. اون وقت برای قسمت اول که اگر من بخوام در سمت حقیقت بایستم چه باید بکنم، تمام سخنی که ایشون پیشنهاد میکنه به ما اینه که اول چیزی که ما باید خودمون رو ازش دور بداریم پروپاگاندا و آوازگری ها و هیاهوگری های رژیم هایی است که قدرت رو در دست دارن. اما به دنبال این یک سلسله امور دیگه هم ایشون طرح میکنه، میگه ما باید به هیچ وجه ایدئولوژیک نباشیم، غیر از اینکه نباید تحت تاثیر پروپاگاندا قرار بگیریم، اساسا تفکر ایدئولوژیک نباید داشته باشیم، به هیچ وجه نباید گشودگی ذهنمون رو عرض میکنم ازش غافل باشیم، و چون گشوده ذهنیم باید اهل تعصب نباشیم، اهل جذب و جمود نباشیم، اهل پیشداوری نباشیم. ویژگی بعدی باید واقع گرا باشیم، و چون واقع گراییم باید آرزو اندیشی نداشته باشیم، و از همه اینها مهمتر اینه که بدونیم که به عمل کار برایت به سخندانی نیست، و بنابراین همه اینها باید در مقام عمل، چه عمل فردی و چه عمل اجتماعی ما، خودشو نشون بده. حالا فهرست کامل ویژگی های کسانی که در سمت حقیقت ایستادن که از دل این کتاب میاد بیرون، این فهرست کامل رو امیدوارم در جلسه بررسی این کتاب و نقد این کتاب عرض بکنم خدمت سروران. این کتاب تأثیر خیلی بزرگی در اروپای بعد از اتحاد جماهیر شوروی گذاشت. اول هم بنابر این بود که واتساب هاول این نوشته رو بنویسه، و بعد اینو در معرض نقد متفکران اروپا و علل خصوص متفکران چکسلواکی و لهستان قرار بده، و همین طور هم شد. ایشون نوشته رو نوشت و شروع کردن متفکران مختلف هر کدام از موضعی که داشتن این کتاب رو نقد کردن، و مجموعه اون نقدها هم چاپ شده، به زبان انگلیسی هم ترجمه شده. ولی به هر حال در این کتاب فقط نوشته خود واتساب هاول اومده، نقدهایی که بر این نوشته منتشر شده و اگر اشتباه نکنم 11 نقد خیلی قوی نوشته شده، اینا هیچ کدام در این کتاب اینجا نیامده. ولی به هر حال هیچ کدام از اون نقدها نتونسته اهمیت اصل این کتاب واتساب هاول رو، این نوشته واتساب هاول رو کم بکنه یا تحت شعاع قرار بده. من فکر میکنم که خواندن این کتاب نه فقط برای کسی که انگیزه های کنشگری سیاسی داره، بلکه برای کسی که انگیزه درست زیستن داره خیلی مهمه. اما این نکته که چرا علاوه بر این که به درد فعالیت و کنشگری سیاسی میخوره، علاوه بر این به درد زندگی غیر کنشگرانه هم میخوره، اینو دیگه در قسمت بررسی و نقد کتاب امیدوارم که با دوستان در میون بگذارم که چرا در سمت حقیقت ایستادن و کاملا به فرایند حقیقت طلبی التزام داشتن و دلبسته و پایبسته هیچ حقیقت خاصی نشدن و همچنان گشوده رفتار کردن در ارتباط با حقیقت طلبی، چرا میتونه علاوه بر اینکه زندگی سیاسی رو دگرگون میکنه، میتونه زندگی شخصی و فردی من رو هم دگرگون بکنه. امیدوارم این درس های این کتاب در نظر دوستان مورد توجه قرار بگیره. یعنی میخوام بگم امیدوارم که فقط اینو به عنوان یک رساله در کنشگری سیاسی مطالعه نکنن، اگرچه در اصل برای کنشگری سیاسی نوشته شده. و سلام.